شش بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. دو انفجار در لبنان، دست کم 27 کشته بر جای گذاشت. باراک اوباما توقف کمک‌های مالی به مصر را رد کرد. و روسیه خواستار همکاری حکومت سوریه با بازرسان سازمان ملل متحد شد. وقوع دو انفجار بزرگ در شهر ترابلس در شمال لبنان تاکنون دست کم 27 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری رسمی لبنان به نقل از مقام‌های وزارت بهداشت با تایید این تعداد کشته از وجود دست کم 352 زخمی پس از این انفجارها خبر داده است. این انفجارها همزمان با پایان نماز جمعه در مقابل دو مسجد متعلق به سنی‌ها روی داده است. منزل رئیس سازمان امنیت داخلی لبنان نیز نزدیک یکی از محل‌های این انفجار بوده است. منابع خبری محلی از وجود دود سیاهی بر فراز شهر ترابلس بر اثر این انفجارها خبر می‌دهند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استفاده احتمالی از سلاح‌های شیمیایی در سوریه را رویدادی مهم با نگرانی‌های گسترده توصیف کرد. به گزارش آسوشیتد پرس، رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN اشاره کرد که واشنگتن همچنان در حال بررسی تایید گزارش‌های منتشر شده درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه توسط حکومت بشار اسد است. او گفت که استفاده از این سلاح‌ها در صورت انجام بسیار رنج‌آور و نیازمند توجه ویژه آمریکاست. آقای اوباما همچنین از دولت سوریه خواست همکاری کاملی با جامعه جهانی برای تحقیق درباره این موضوع انجام دهد. آمریکا پیشتر نسبت به استفاده احتمالی حکومت سوریه از سلاح‌های شیمیایی هشدار داده و آن را عبور از خط قرمز دانسته بود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای از حکومت سوریه خواست با بازرسان سازمان ملل متحد برای بررسی موضوع حملات شیمیایی همکاری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این بیانیه پس از گفتگوی تلفنی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه با جان کری همتای آمریکاییش منتشر شد. در این بیانیه از مخالفان حکومت بشار اسد هم خواسته شده است شرایط لازم را برای دسترسی امن بازرسان سازمان ملل متحد به مناطقی که گفته می‌شود حملات شیمیایی در آنها انجام شده است فراهم کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا با رد احتمال توقف کمک‌های مالی این کشور به مصر گفت توقف این کمک‌ها روند اقدام‌های دولت انتقالی مصر را تغییر نخواهد داد. آقای اوباما روز جمعه در گفتگویی با تلویزیون CNN گفت که آمریکا پس از سرنگونی محمد مرسی کمک‌هایش را به دولت مصر متوقف نکرد، چرا که واشنگتن امیدوار بود تا با استفاده از دیپلماسی ارتش را به مصالحه با حامیان آقای مرسی تشویق کند. به گفته آقای اوباما، ارتش مصر از این فرصت تاکنون استفاده نکرده است. او در این حال گفت کشورش باید درباره این کمک‌ها محتاط باشد، چرا که نباید این گونه به نظر برسد که آمریکا اقداماتی برخلاف ارزش‌هایش انجام می‌دهد. و سرانجام اینکه تعدادی از فعالان اجتماعی و سیاسی روز جمعه در شهر هرات علیه آنچه دخالت‌های جمهوری اسلامی ایران در امور محلی این شهر خواندند تظاهرات کردند. به گزارش بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، معترضان کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در شهر هرات را به دخالت در امور محلی این شهر متهم کردند. در ارتباط با این خبر در بخش‌های بعدی خبری بیشتر خواهید شنید، اما اینجا شما را بیش از این منتظر نمی‌گذارم و تا لحظات دیگر شنونده برنامه زنده ساعت ششم با اجرای نیوشا بقراتی از همین استودیو خواهید بود.
احمدی نژاد،
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خس و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نه همش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منجا راستم از آمدار منجا
جلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارم
حاضرنان مجازی بیجن.
صفر صفر 42 02 21 12 24 54. سلام میکنم به شما شنوندگانی که مثل هر جمعه در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر تعطیل دیگه همراه هستید با رادیو فردا، با تریبون زنده رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید، همراه شما هستیم تا 55 دقیقه دیگه. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده ساعت ششم. یک بار دیگه همه نگاه ها به سوریه است. آخرین ایستگاه اونچه دومینوی بهار عربی خونده می شد و حالا در سوریه با آتش و خون و مرگ گویا به خزان نشسته. در هفته گذشته خبری تکان دهنده در خروجی خبرگزاری ها سوریه رو بیش از پیش در مرکز نگرانی های جهانی قرار داد. شمار نامعلومی از شهروندان عادی سوری در اطراف دمشق بر اثر انفجار شیمیایی جان خودشون را از دست دادند. خوشبینانه ترین آمارها از بیش از 200 قربانی حکایت داشت، در حالی که ائتلاف ملی سوریه، گروه اصلی مخالف بشار اسد، آمار قربانی ها رو 1300 نفر دونسته. موج محکومیت های جهانی اولین نتیجه بازتاب این خبر بود. از آمریکا و بریتانیا تا ترکیه و اسرائیل بمباران شیمیایی را محکوم کردند. وزیر خارجه بریتانیا میگه که باور داره نیروهای وفادار به اسد در حمله شیمیایی اخیر دست داشتند و وزیر خارجه فرانسه گفته اگر ثابت بشه دست دولت سوریه در کار بوده، جامعه جهانی باید متوسل به زور بشه. اتهامی که از طرف حکومت بشار اسد رد میشه. در مقابل روسیه احتمال دست بردن اسد به سلاح شیمیایی رو، اون هم در زمانی که بازرسان سازمان ملل در دمشق به سر میبرند، بعید دونسته و وزیر خارجه تازه ایران هم گفته که اگر ادعای استفاده از سلاح شیمیایی حقیقت داشته باشه، کار شورشیان سوریه. رسیدگی به اوضاع سوریه در صدر فهرست اولویت‌های سازمان ملل قرار گرفته و تمام چشم‌ها با نگرانی در انتظار گام بعدی است. 00420221122454. امروز در ساعت ششم می‌خوایم تحلیل شما رو از ماجرای تازه سوریه بشنویم. به نظر شما جامعه جهانی باید چه واکنشی در قبال این مسئله داشته باشه؟ 00420221122454 شماره تلفنیه که از همین حالا باز به روی شما، به روی سوال هاتون، نظر هاتون و تحلیل هاتون. میتونید نظرتون رو برای ما ایمیل هم بکنید با آدرس 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل برنامه ساعت ششم. در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید. امروز در برنامه ساعت ششم روی خط تلفنی به طور زنده آقای هوشنگ حسنیاری من رو همراهی میکنه، استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا. آقای حسنیاری عزیز، به شما سلام میکنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
متشکرم. من هم سلام خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم برنامه شما دارم.
درود بر شما. آقای حسنیاری، خیلی در حال حاضر خبرهایی که میرسه از دو سو متفاوت هستش. به نظر میاد به هر حال استفاده از سلاح شیمیایی بر اساس گزارش‌هایی که در دست هست تایید شده تا اینجا، اما اینکه چه کسی از اون استفاده کرده محل مناقشه است. همونطوری که در ابتدای برنامه هم گفتم، آقای اسد و حکومت اسد این اتهام رو رد کرده، از طرف دیگه دولت‌های غربی میگن که بر اساس شواهد اولیه احتمال اینکه حکومت این کار رو کرده باشه و دست به سلاح‌های شیمیایی برده باشه علیه شورشیان احتمال قوی هست. شما فکر میکنید در ابتدای این برنامه اساساً این احتمال وجود داره که بشار اسد بخواد در حالی که بازرسان سازمان ملل حضور دارند اونجا دست به سلاح شیمی استفاده از سلاح شیمیایی زده باشه؟
این اولین باری نیست که از سلاح‌های شیمیایی بر علیه مردم غیر نظامی در سوریه از ابتدای بحرانی در این کشور انجام شده. به عنوان نمونه در ماه مارس گذشته، یعنی حدود 5 ماه پیش تقریبا، چون این امری صورت گرفت. در اون زمان دولت بشار اسد مخالفت کرد با حضور گروه تجسس سازمان ملل. این بار تحت فشارهای زیادی از جمله از روسیه، دولت بشار اسد پذیرفت که گروهی رو به سوریه برای انجام تحقیقات و اینکه آیا اساساً بمب شیمیایی در این کشور استفاده شده یا نه، در قالب حضور این گروه بوده که این حادثه اخیر، فاجعه اخیر رخ داد. این که چه کسی مسئول اون هست به اعتقاد من نمی شود در این مورد امروز نظر قطعی داد، به خاطر اینکه بایستی تحقیق کرد و در نتیجه تحقیق به چنین امری دست یافت. چیزی که مهم هست این است که تحت فشار دولت سوریه و به خصوص دولت روسیه، تیمی که گروهی که از جانب سازمان ملل به سوریه فرستاده شدن، این گروه تنها وظیفه‌ای که دارن این هست که دریابند آیا اساساً سلاح شیمیایی در سوریه استفاده شده یا نه. تمامی مسئولیت این گروه به همین مسئله ختم میشه و نه اینکه دریابند که چه کسی مسئول اون هست. در نتیجه به نوعی خود این مأموریت به اعتقاد من از ابتدا عقیم بوده و عقیم خواهد ماند. این که آیا در جواب گفته شما که آیا دولت اسد در این شرایط به چنین کاری دست بزنه، بایستی گفت که نوع تفکر جنابالی و یا تحلیلگران دیگری که به این مسئله نگاه میکنن عقلانی است، یعنی اینکه به اصطلاح دو تا چهار تاست، یعنی اینکه این یک گروه تجسسی سازمان ملل در سوریه دقیقاً برای دریافت اطلاعات جهت استفاده یا عدم استفاده سلاح‌های شیمیایی حضور دارند و در این شرایط عقلانی نیست که دولت سوریه به چنین کاری دست بزنه. سناریوهای مختلفی در این مورد وجود داره. یکی این هست که دولت سوریه چون کاری دست داده، اگر چه ممکن هست که رئیس جمهور این کشور آقای اسد و یا اینکه هسته مرکزی پیرامونی اسد به چنین کاری علاقه ای نداشته باشند، ولی ممکن هست افرادی در داخل دولت و نیروهای مسلح این کشور که مخالف هر گونه حضور در کنفرانس بین المللی احتمالاً در ژنو و یا جای دیگری و یا نشان دادن نرمش از جانب دولت اسد در برابر گروه های مخالف که اونها رو تروریست می نامند باشند، به چنین کاری دست می زنند تا اینکه هرچه اختلاف رو بین جامعه جهانی و دولت سوریه بیشتر بکنند و این شکاف رو بزرگتر و در نتیجه جلوگیری بکنن از هر گونه نتیجه مسالمت‌آمیز سیاسی برای حل مسئله سوریه، به خاطر اینکه این افراد بر این عقیده هستند که به دنبال موفقیت‌های بسیار نسبی اخیر با کمک حزب الله و احتمالاً نیروهای خارجی دیگر در کنار سربازان دولتی می توان گروه های مخالف رو کاملا شکست داد، از بین برد. سناریوی دوم این هست که مخالفان دولت سوریه به چنین کاری دست دادن، به خاطر اینکه فشارهای بیشتری رو از جانب جامعه جهانی بر دولت سوریه وارد بکنن تا اینکه تسریع ببخشه این فشارها به پایان عمر دولت سوریه. چیزی که بسیار مهم هست به نظر من این هست که سلاح‌های شیمیایی در سوریه استفاده شدن به عنوان قدم اول. در این مورد تمامی متخصصین سلاح‌های شیمیایی که تصاویر اخیر رو دیدن بر این عقیده هستند که نوعی سلاح استفاده شده. این که چه کسی اون استفاده کرده محل مناقشه است، همونطوری که شما اشاره کردین. در نتیجه موقعیت خوبی است که دولت سوریه با چنین امری، یعنی این که دسترسی هرچی زودتر این گروه سازمان ملل به این محل فراهم بشه تا اینکه اونها بتوانن حداقل به این امر رو تایید بکنن.
بله،
که سلاح‌های شیمیایی استفاده شده. بعد بایستی دریافت که چه کسی این کار رو کرده. من تا از اونجایی که سوریه یکی از کشورهای عمده خاورمیانه است در جمع آوری در ساختن و نگهداری سلاح‌های شیمیایی، به طور قطع این توانایی رو داشته و داره دولت سوریه که این سلاح‌ها رو به خوبی نگه داره، به خاطر اینکه اینها
حالا اتفاقا
به عنوان آخرین سلاحی هستن که
میتونه استفاده بکنه.
زرادخانه دولت سوریه قرار دارن. اگر که خطر جدی سقوط دولت بشار اسد وجود داشته باشه و همینطور احتمالاً در برابر اسرائیل.
بله، آقای حسن یاری،
بسیار مشکل هست که در این مرحله گفته بشه که مخالفان دولت به این سلاح‌ها دسترسی داشتن، منتها قطعیتی در این زمینه وجود نداره.
آقای حسن یاری، اجازه بدید که بدون معطلی بشه، چون خیلی وقته که شنونده‌های ما پشت خط منتظر هستن، بریم نظر چند نفر رو بپرسیم. توی صحبت‌های شما نکاتی بود که در ادامه برنامه تعداد زیادی از سوال‌هام در واقع حول همون محورها قرار می‌گیره که باهاتون مطرح میکنیم و شنونده هامون هم هر سوالی داشته باشن. اجازه بدید بریم به ایران و بریم سراغ بهروز که تماس گرفته با 00420221122454. آقای بهروز عزیز، به شما سلام میکنم و نظر شما رو بشنویم درباره موضوع برنامه.
با سلام به شما آقای بغراچی و کارشناس محترم برنامه، چون من در زمینه موضوع برنامه که به کاربران سلاح شیمیایی در سوریه هست یه سری ابهامات دارم، یه سری سوال ها دارم و امیدوارم که کارشناستون پاسخ بده به سوالای من. اون چیزی که الان در سوریه واقع میشه که الان دولت سوریه متهم کردن به کاربران سلاح شیمیایی، به نظر این چندان باورپذیر نیست، چون اولا در شرایط فعلی که دولت سوریه و ارتش سوریه موفق شده مثل پیروزی‌های پی در پی رو به دست بیاره و الان جو غالب جنگ در سوریه به نفع دولت سوریه است، به نظر من هیچ دلیلی نداره که دولت سوریه از سلاح شیمیایی به کار ببره. و قربانیان این حملات هم همونطور که در تصاویری که توسط رسانه‌ها منتشر شده اکثرا کودکان هستن و زنان و مردانی که بی سلاح هستن، نه نظامی، و دلیل نداره که ارتش سوریه بخواد این کارو بکنه. این بیشتر با اون چیزی که تصاویری که حالا از گروه‌های تکفیری که در سوریه منتشر شده که کودکان و زنان رو حالا سلاخی کردن و تیربارانشون کردن، با این بیشتر سازگاره. و الان در شرایطی که یک تیم از سازمان ملل و ناظران بین‌المللی در سوریه حضور دارن، این در واقع خودکشی سیاسی اگر به خود ارتش سوریه و دولت سوریه این کارو بکنه، این واقعا دور از ذهنه.
ممنونم آقای بهروز عزیز، متشکرم.
شما که در سوریه حضور دارن بارها اعتراف کردن که از سلاح شیمیایی برخوردار هستن و دولت ترکیه و عربستان سوریه هم کمک شایانی کرده به اینا در این زمینه. این به نظر من کار دولت سوریه نمیتونه باشه، این چیزی که بیشتر با ماهیت این گروه های تروریستی و شورش در سوریه بیشتر سازگار است.
ممنونم از شما آقای بهروز عزیز، متشکرم از اینکه نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. شنونده بعدیمون رو بیاریم روی خط. 00420221122454 شماره تلفن ماست و همینطور 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. بابک از نروژ، سلام میکنم به شما.
سلام آقای بغراتی، خسته نباشید و با سلام خدمت مهمان عزیز شما.
ممنونم از شما بابک عزیز. شما چه فکر میکنید در مورد وضعیت که در حال حاضر؟ آقای
بغراتی، من عقیده دارم شرایط، یعنی موقعیت خاص ژئوپلیتیک سوریه باعث شده که کشورهای مختلفی، قدرت‌های منطقه‌ای یا قدرت‌های جهانی، منافع مختلفی رو در این کشور داشته باشن و متأسفانه این کشورها دارای منافعشون در تقابل با هم دیگه است. برای مثال عربستان، ایران، ایالات متحده آمریکا، کشور اروپای متحد و الی آخر، از یک سو و همچنین وجود گروه‌های سلفی و تندرو و اسلامی که اگر دولت بشار اسد سقوط بکنه، خب این موازنه قدرت رو در کل خاورمیانه تغییر میده. از یک سو مسئله همسایگی با اسرائیل هست و مسئله وجود حزب الله. از سوی دیگه هم متاسفانه ما منبع مستقلی رو در سوریه نداریم که بتونه این مسئله رو تایید کنه از کدوم طرفه. در اینی که رژیم سوریه واقعیت امر خب جنایتکارانه داره مردم خودش رو میکشه، هیچ شکی نیست، چرا که تمام اسناد نشون میده که در طی ماهای گذشته رژیم سوریه از تمام شیوه ها استفاده کرده و در واقع در امکان این هم وجود داره در شرایط در این شرایط بغرنج خود رژیم سوریه بخواد از این سلاح ها در شرایطی که واقعا هیچ دسترسی نیست و جامعه جهانی دچار یک نوع تشتت هست برای پیدا کردن یک راه حلی برای بحران سوریه از سلاح های شیمیایی استفاده کنه. از یک سوی رژیم سوریه هم خب اینو میدونه که اگر دولت های غربی به ویژه خب در اصطلاح طرفدار این نیستن که یک گروه های تندرو اسلامی در سوریه به قدرت برسن و این مسئله هم خودش به در واقع بغرنجی مسئله داره دامن میزنه و نمیشه با دقت زیاد عنوان کرد که چه کسی از سلاح شیمیایی استفاده کرده، ولی نباید این مسئله رو از نظر دور داشت که خب که هم دولت سوریه تا به امروز از هیچ شیوه در اصطلاح خشونت آمیزی بر علیه مردم خودش کوتاهی نکرده و هیچ امکان بعیدم نیست که در حال حاضر و در خلاء یک ناظر قوی بین المللی بتونه از این مسئله استفاده کنه.
حالا به نظر شما بابک عزیز، خیلی کوتاه میخوام بشنم، به نظر شما اگر که ثابت بشه که حکومت سوریه استفاده کرده واقعا از سلاح‌های شیمیایی، به نظر شما خیلی کوتاه اگه میشه بگید عکس العمل جامعه جهانی چه باید باشه؟
خب اون وقت بازم مشکل همینجاست، چون چین و روسیه و ایران متاسفانه بر خلاف کل جامعه جهانی حرکت میکنن، حتی اگر دولت‌های غربی بخوان اقدامی رو انجام بدن در شورای امنیت بابتوی چین و روسیه مواجه خواهد بود. یا اینه که باید ایالات متحده آمریکا و کشور غربی صرف نظر شورای امنیت به صورت مستقیم خودشون دخالت کنه. مسلماً جامعه جهانی باید اینو محکوم کنه، چون سلاح‌های شیمیایی واقعا خط قرمز جامعه جهانی است و نه تنها خط قرمز بحران
سوریه. متشکرم از شما.
تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم. ممنونم از شما آقای بابک عزیز. متشکرم که نظرتون رو در میون گذاشتید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ میهمان برنامه‌مون. پیش از اون به 6@radiofarda.com خانم نازیلا نوشته قضیه جنگ در سوریه مسئله بسیار پیچیده است که موضوعی که به نظر من تعجب برانگیز است. عکس العمل نسبتاً منفعلانه بیشتر کشورهای به ویژه عرب را در قبال بشار اسد اساساً چرا دست روی دست گذاشتن تا این نبرد داخلی به این روز بیانجامد. با خانم نازیلا برای ما نوشته این رو به 6@radiofarda.com. آقای کوهسار روی خط ارتباطی رادیو فردا هستن. سلام میکنم به شما آقای کوهسار عزیز.
سلام آقای نوشای عزیز،
درود بر شما.
شما همکارانتون خسته نباشید.
خیلی ممنونم آقای کوهسار. شما نظرتون چی هست در مورد وضعیتی که در حال حاضر در سوریه حاکمه؟
من اولا به همین دوستیمون که آخرین تکنه از نروژ بود،
بله.
آخرین من به چیز در پاش موافقم، ولی اینکه کل جامعه جهانی میخواد اقدام بکنه و فقط ایران و روسیه و چین، هم این زیاد
حالا شاید بهتر مثلا
عراق و لبنان هم هستم.
آره شاید مثلا بهتر باشه که آدم بگه قدرت‌های جهانی و قدرت‌های منطقه‌ای، شاید مثلا اینطور.
بله احتمالا. من فکر میکنم حتی میدونید که اونایی که در حد آقای بشار اسد حکومت خودخانه داشتن یا صدام و تو اینا، منطقشون رو تا حدی از دست میدن، اما هوشیاریشون رو بعیده در این تخصیصا در شارت عدالت صدام و تو نگم چیکاری میکرد، چیاد میشد با اون کاری که اون موقع کرد، روزنامه نگارها رو گذاشته بود بالا پشت بون که سپر انسانی رو از کنه. این نشون داد که خیلی باهوش‌تر از صدامه، نمیاد اینطوری بهانه دست فردن مجان جان. دلیل متعددی وجود داره که رد میکنه که بشار اسد این کارو کرده باشه. اولا اگه بخواد این کارو بکنه، نمیاد زمانی که کارشناسا اونجا دیگه فرصتی نداره برای اینکه فردن منطقه رو پاکسازی کنه یا کاری بکنه، جابجایی کنه مجروحان اینا رو، بیاد اینو استفاده کنه درست موقعی که اینا میتونن چند روز بعد برن به اونجایی که ادعا شده این اتفاق افتاده. یعنی نادان‌ترین افراد هم نمیان این کارو بکنن.
بله.
و قبلا هم که متهم شده بود بشار اسد، هم یه کارشناس آمریکایی هم یه کارشناس روسی، من اسمشون رو نمیدونم، شاید آقای حسنیاری بدونن، هر دو یه توضیح داشتن که دلیل بشار اسد کرده باشه اینکه این هیچ ارزش نظامی نداره این کاری که کرده. در حالی که وقتی توی چنین شرایطی میاد اقدامی میکنه که میدونه با هزینه بپردازه، حداقل این منفعت سنجی میکنه، هزینه فایده‌اش رو در نظر میگیره، آخه مثلا بیاد بزنه یه بزنه بچه رو بکشن، این چه ارزشی داره که بیاد همچه ریسکی بکنه؟
نال ممنونم از شما آقای کوسار عزیز.
اگر چنین اتفاقی افتاده باشه با امکاناتی که الان کارشناسا دارن بعید از دستشون در بره. نوع سلاح شیمیایی رو با تجزیه‌ای که می‌کنن دقیقاً به دست میارن که اینا از ارسنال آقای بشار اسد بده یا مثلا تو لابراتوارهای زیرزمینی تا اینو میتونن پیدا کنن.
متشکرم از شما.
بعید نگه یه طعنه‌سازی بشه برای بشار اسد و دیگه بیشتر چیز کنن و منطقه رو آلوده بخوام بکنن.
متشکرم از شما آقای کوهسر عزیز که شما نظرتون رو در میون گذاشتید. ممنونم از شما. یک بار دیگه تکرار میکنم، شماره تلفن ما هست 00420221122454 و آدرس ایمیلمون عدد 6@radiofarda.com. آقای حسنگری، نظر این دوستان رو شنیدیم. یه سوالی که حالا در جواب اول شما هم مستتر بود تا حدی همونطوری که گفتم، میخواستم در مورد واکنش ها بپرسم. موضع فرانسه تا اینجا به نظر میاد که در واقع شاید شدیدترین موضعی بوده که اتخاذ شده از طرف کشورهای غربی، به طور مشخص این که گفته اگر ثابت بشه دست حکومت اسد در کار بوده باید مداخله قهرآمیز کرد. میخواستم ببینم به نظر شما در وضعیتی که در حال حاضر سوریه قرار گرفته و خصوصا از لحاظ مجاورتی که با اسرائیل داره به لحاظ جغرافیایی، تا چه حد احتمال مداخله قهرآمیز وجود داره؟
پیش از این که به سوال جناب عالی جواب بدم، به این مسئله اشاره بکنم که منطقه‌ای که در حومه دمشق مورد حمله شیمیایی قرار گرفته یکی از مناطق امن مخالفان دولت اسد هست. در نتیجه این منطقه به دولت تحت کنترل دولت نبوده. در مورد عکس العمل کشورهای غربی به خصوص کشورهای عربی که خب هر یک مشکلات خاص خود رو دارن و این واکنش‌هایی که صورت گرفته، فرانسه از همه کشورهای غربی پیشتر رفته. منتها به اعتقاد من همونطوری که مصاحبه لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه نشان میداد، خود فرانسه هم به یک نتیجه گیری خیلی روشنی نرسیده، حتی در صورتی که دولت اسد مسئول چنین امری باشه. حرفایی زده شده، منتها این حرفا در گذشته هم زده شده. خط قرمزهایی رو در گذشته به عنوان نمونه آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا مطرح کرده بود. چندی بعد خود دولت آمریکا اعلام کرد که در یکی از مناطق سوریه دولت سوریه سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده، ولی هیچ گونه عکس العملی انجام نشد.
در به نظر شما الان هم همین اتفاق میفته؟ یعنی به نظر یه مقداری یادآور وضعیت لیبی هستش با توجه به ابعادی که داره در زمین لیبی هم؟
احتمالاً، با این تفاوت که در مورد لیبی آمریکا اول کشوری بود که اقدام کرد و بعد فرانسه، انگلستان و دیگران به اصطلاح در خط مقدم جنگ با غزه.
فکر می‌کنم فرانسه در واقع آغازگر موضع‌گیری نظامی در قبال لیبی بود در همون دوره هم، اگر اشتباه نکردم.
بله، در مرحله بعد. بنابراین این که آیا این موضع‌گیری فرانسه به مداخله قهرآمیزی خواهد انجامید، به نظر من خیلی روشن نیست، به خاطر اینکه خود فرانسه هم در چند ماه گذشته که در کشور مالی دخالت نظامی کرده هنوز درگیر اون مسئله هست به نوعی، و اشتهایی نه در فرانسه نه در آمریکا و نه در سایر کشورهای غربی در مورد یک جنگ دیگر وجود ندارد. به همین خاطر که اگر نگاه بکنیم به عکس العمل آقای اوباما که شما به اون اشاره کردین در مقدمه و در مصاحبه‌ای که با CNN داشته، به موارد دیگری اشاره کرده، جنگ افغانستان که بسیار پرهزینه است، جنگ عراق و مشکلاتی که این دو جنگ برای آمریکا به وجود آوردن، معناش این بود که احتمالاً آقای اوباما هم در این مرحله به هیچ وجه حاضر نیست
درگیری نظامی
وارد جنگ جدیدی بشود.
آقای حسنیاری، می‌خواستم حالا در مورد به طور مشخص یه مقداری در مورد اسرائیل ازتون بپرسم و در واقع از ژئوپلیتیک اهمیتی که نقش اسرائیل داره به لحاظ جغرافیایی، به لحاظ ژئوپلیتیک در مسئله روسیه. سوریه عذر میخوام. اما اگر اجازه بدید بازم دو سه تا از شنوندهای رادیو فردا رو بگیریم و برگردیم بعد در مورد این قضیه اسرائیل و به تبع اون بعدش در مورد ایران هم صحبت بکنیم، نقشی که در وضعیت فعلی سوریه هر کدوم دارند. آقای میلاد از ایران رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. شماره تلفن ما هست 00420221122454. آقای میلاد عزیز به شما سلام میکنم.
سلام علیکم.
درود بر شما آقای میلاد. شما سلام میکنم به شما. آقای میلاد، شما فکر میکنید که در حال حاضر موضع گیری جامعه جهانی در قبال سوریه باید چه باشه؟
به نظر من چون الان ماموران سازمان ملل توی سوریه هستن، هیچ موقع دولت بشار اسد نمیاد که بمباران شیمیایی انجام بده و به نظر من تروریست‌ها هستن که بمباران شیمیایی انجام میدن که به گردن دولت سوریه بندازن و ماموران سازمان ملل دولت سوریه رو محکوم کنن. و به نظر من که الان آمریکا و اسرائیل و ترکیه اومدن محکوم کردن دولت سوریه رو و این بمباران شیمیایی رو، به نظر من دولت اسرائیل دولت آمریکاست که این بمباران ها رو انجام میدن.
البته من یه نکته رو بگم که دولت آمریکا دولت اسد رو به طور مشخص خطاب قرار نداده و صرفاً درباره استفاده از سلاح‌های شیمیایی در سوریه ابراز نگرانی کرده و به طور مشخص نگفته که کار بشار اسد به هر حال نیروهای وفادار به بشار اسد هست یا خیر. دولت اسرائیل البته انگشت اتهام رو البته اسرائیل انگشت اتهام رو همونطوری که شما گفتید به سمت دولت سوریه نشانه رفته. آقای میلاد عزیز از شما ممنونم، برای اینکه یه مقدار نظرات بیشتری هم بشنویم با شما خداحافظی میکنم و میریم سراغ شنونده بعدیمون. ایشون هم از ایران هستند، آقای احسان. آقای احسان عزیز نظر شما رو هم بپرسیم. سلام میکنم بهتون. دوستان اتاق فرمان داریم احسان رو؟ نداریم روی خط. آقای مسعود رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا از ایران. باز هم آقای مسعود عزیز به شما سلام میکنم.
با سلام خدمت شما و شنوندگان عزیز.
درود بر شما. شما چی فکر میکنید آقای مسعود عزیز؟
من میخوام خدمت شما عرض کنم که به نظر میرسه این کار دولت خود بشار اسد نمیتونه باشه. درست اینه که بشار اسد حامیانی چون جمهوری اسلامی و روسیه داره که اینا با توجه به مشاورایی که بهش میدن بعید به نظر میرسه که بیان و دولت رژیم بشار اسد تا این مرحله بخوان توی ذهن مردم خودشون مردم سوریه اینقدر نسبت بهش بدبین بشن مردم. بعید به نظر میرسه که کار خود دولت باشه.
ممنونم از شما.
کار گروه های شورشی هست، کار گروه های مخالف هست.
ممنونم از شما آقای مسعود عزیز. متشکرم از شما. نظر شما رو هم شنیدیم. از شما دوستان خواهش میکنم نظرتون هر اون چه که هست یه مقداری کوتاه‌تر بگید که وقت به شنونده‌های بیشتری هم برسه. از شما متشکرم. آقای خسرو روی خط ارتباطی ایران داریم دوستان. قطع شده. مثل اینکه الان خطوط تلفنمون باز هستش که مشکلی پیدا کرده. مشکل فنی داریم. بسیار خوب، یه مشکل کوچکی پیدا کرده در حال حاضر خط ارتباطی ما که تا چند ثانیه کوتاه دیگه برطرف میشه. از شما خواهش میکنم همچنان تماس بگیرید با ما. شماره تلفنمون هست 00420221122454. آقای حسن یاری، یه مقدار بپردازیم به نقش اسرائیل و متقابلا ایران رو، حالا در بحث دیگه دوباره سرش جداگانه صحبت میکنیم. الان اسرائیل چه نقشی این وسط بازی میکنه و عکس العمل های مختلفی که میشه در قبال سوریه داشته باشن قدرت های جهانی چه تأثیری میتونه بر اسرائیل داشته باشه؟
بله، به خلاف اون چه که در گذشته گفته میشد که سوریه در خط مقدم مقاومت در برابر اسرائیل قرار داره، واقعیات تاریخی نشون میدن که از جنگ 1973 میلادی به این طرف، یعنی پیش از 6 سال پیش از انقلاب ایران، یعنی نزدیک به 40 سال الان، هیچ گونه جنگ جدی بین اسرائیل و سوریه در نگرفته، چه زمان حافظ اسد و چه زمان بشار اسد. دلیل این امر هم بسیار بسیار ساده است. دولت سوریه در بررسی توانایی‌های نظامی خود در مقابل اسرائیل که انجام داده و میده، به این نتیجه خیلی روشن رسیدی که نمیتواند با اسرائیل وارد جنگ شود، به خاطر اینکه توان نظامی اسرائیل بسیار بسیار برتر از سوریه است. این مسئله رو در چند درگیری هوایی که در دهه‌های گذشته بین دو کشور صورت گرفته دیدیم. بنابراین به اعتقاد من اسرائیل بسیار خرسند بوده از ادامه حیات رژیم اسد در سوریه، به خاطر اینکه به چند دلیل. یکی اینکه حضور چنین رژیمی در سوریه یک ثبات بسیار جدی و مورد علاقه اسرائیل رو به وجود آورده بود. طی دهه‌های گذشته مشکلی اگر اسرائیل داشت با کشورهای عربی، مشکل با حزب الله و در لبنان بوده و نه هرگز در سوریه به طور مستقیم با حزب الله، با مداخله به طب غیر مستقیم سوریه. دوم اینکه به لحاظ باز واقع گرایی رهبران سوریه، بحث بازپسگیری بلندی های جولان، سرزمین سوریه که در سال 1967 به تصرف اسرائیل در اومد، خیلی به خیلی به طور جدی مورد توجه دولت سوریه نبوده، به خاطر اینکه به عنوان نمونه سوریه بیشتر علاقمند به اون چیزی که در لبنان میگذشت در بین سالهای 1975 میلادی که جنگ به اصطلاح داخلی در لبنان شروع شده بود و تا حدود 15 سال بعد حضور نظامی سوریه در لبنان، بیشتر معطوف به مسائل این قسمت از منطقه خاورمیانه بوده و نه اجباراً بلندی های جولان. و در نهایت سوریه به وسیله کشورهایی که نظیر روسیه همواره هشدار داده میشد به دولت سوریه که وارد جنگ فراگیری با اسرائیل نشه، دقیقا به خاطر عدم توازن بین نیروهای دو کشور. در نتیجه به نظر من یکی از بازندگان اصلی این بحران در سوریه اسرائیل هست که امروز با نوعی بی‌ثباتی و عدم روشن بودن وضعیت سوریه قرار داره.
آقای حسن یاری، ولی از سوی دیگه من یه بحثی رو اینجا میخواستم ازتون مطرح کنم و ازتون بپرسم. از طرف دیگه بشار اسد به عنوان متحد قوی جمهوری اسلامی، متحد نزدیک جمهوری اسلامی ایران در منطقه مطرح میشه و از اون طرف هم که به هر حال ایران و اسرائیل دو دشمن سنتی 30 چند ساله در منطقه هستن. اگر که ایران متحد استراتژیک خودش رو در منطقه از دست بده، آیا به نفع اسرائیل نخواهد بود؟ و از طرف دیگه البته حمایت‌های بشار اسد از گروه‌های مخالف اسرائیل در منطقه هم مطرح است.
این سوال خیلی جالبی است. به نظر من نگرانی اسرائیل بیشتر از جانب گروه‌های لبنانی است، گروه‌های فلسطینی است، تا اینکه یک دولت به نام دولت سوریه، به خاطر اینکه پیشتر اشاره شد به توان نظامی اسرائیل. اسرائیل در مقابل دولت‌های عرب دیدیم به عنوان نمونه در سالی در جنگ 67، در جنگ 73، در مقابل این دولت‌ها پیروز میشه. نگرانی و مشکل اسرائیل با گروه‌هاست. حزب الله در لبنان تا حدی، حماس در نوار غزه تا حدی، ولی اگر که سوریه رو به اصطلاح از دست بده چه مشکلاتی خواهد داشت؟ به نظر من دلیل عمده‌ای که ایران به هر شکلی در مسئله سوریه دخالت میکنه دقیقاً از این امر ناشی میشه که سوریه برای ایران ارزش بسیار زیادی داره، نه به این عنوان که در زمان جنگ عراق علیه ایران سوریه به ایران کمک کرده به عنوان تنها کشور عربی، بلکه سوریه پلی است بین ایران و لبنان و دسترسی ادامه دسترسی ایران به از طریق حزب الله کشور هممرز اسرائیل شده. در نتیجه از دست دادن سوریه یک خلایی رو در این زمینه به وجود در این مورد به وجود میاره که البته با بینش تازه‌ای که در تهران در حال شکل‌گیری است، یعنی به نگاه واقع گرایانه‌ای به امور جهانی داشتن و نه آرمانگر بودن، میتونه این مشکل رو تا حد زیادی کم بکنه. به خاطر به همین خاطر است که به عنوان نمونه زمانی که تحت فشار حزب الله در سال 2006 میلادی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان خارج شدن، دولت ایران اعلام کرد که حزب الله مشکل دیگری با اسرائیل نداره به خاطر اینکه سرزمین جنوب لبنان آزاد شده.
بله.
در نتیجه اون چه که از اون به عنوان جنگ دائمی بین ایران و اسرائیل از اون بحث میشه، به نظر من این جنگ میتونه پایان بپذیره به خاطر اینکه نه ایران قادر هست که اسرائیل رو از نظر از نظامی شکست بده و نه اسرائیل به هیچ روی علاقمند هست که با ایران وارد جنگ بشه.
ممنونم از شما.
رو اگر فعلا کنار بگذاریم، در نتیجه شکل منطقه عوض خواهد شد در صورت سقوط رژیم بشار اسد و یک شرایط جدیدی در منطقه به وجود خواهد اومد که در این شرایط جدید به تبع ایران نفوذ کمتری در منطقه خواهد داشت به خاطر اینکه رژیم اسد از بین خواهد رفت و رژیم تازه‌ای به وجود خواهد اومد در این کشور که اجباراً این رژیم تازه با ایران روابط گذشته رو نخواهد داشت و ایران محدود خواهد شد بیشتر به عراق و حزب الله در لبنان که حزب الله تا حد زیادی از نظر جغرافیایی با ایران دور هست و در نتیجه حزب الله شکننده تر خواهد بود در مقابل اسرائیل.
ممنونم از شما آقای حسن یاری عزیز، متشکرم که امروز همراهی میکنید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ما هست دوستان. امروز در مورد سوریه صحبت میکنیم به بهانه انفجارهای شیمیایی که در اطراف شهر دمشق پایتخت سوریه رخ داده طی هفته گذشته و میخوایم نظر شما رو بشنویم در مورد همین مسئله. در صفحه فیسبوک ما زیر پست مرتبط برامون کوروش نوشته که جامعه جهانی در مورد سوریه بسیار تعلل کرده، در سوریه جنایت جنگی و نسل کشی در جریان است و انسان باورش نمی شود که در قرن 21 با این همه پیشرفت رژیم اسد مشغول نسل کشی است و جامعه جهانی سکوت کرده است. البته ممکن است در بین مخالفان اسد هم گروه های خشن باشد، اما مسئول اصلی بحران حکومت سوریه است. از طرف دیگر برای ما علی نوشته در صفحه فیسبوکمون که جامعه جهانی باید به کمک بشار اسد ریشه افراطیون سلفی و تکفیری را که برای منطقه خیلی خطرناک هستند از بین ببرد. 6@radiofarda.com هم آدرس ما هست، در آدرس ایمیل ما که میتونید نظر خودتون رو براش بنویسید. خسرو از ایران که تماسش قطع شده بود به خاطر مشکل فنی کوتاهی که داشتیم، یک بار دیگه روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای خسرو عزیز.
سلام، الله خسته نباشید.
درود بر شما آقای خسرو. شما چی فکر میکنید در مورد وضعیتی که در حال حاضر در در سوریه جریان داره؟
به نظر من با توجه به اینکه سوریه در خط مقدم مقاومت قرار داره و از این بحران هایی که توی سوریه هست هیچ کسی سور نمیبره به جز اسرائیل، میتونه این انفجار ها یه جورایی کار خود اسرائیل باشه و کسایی که توی سوریه برای اسرائیل کار میکنن به نظر من کار خود اسرائیل هست.
ممنونم از شما آقای خسرو عزیز که شما هم نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. بریم سراغ شنونده بعدیمون، سیامک از هلند. آقای سیامک شما چی فکر میکنید؟ خسرو میگه میتونه کار دشمنان قسم خورده ی اسد باشه از جمله اسرائیل.
آقای بغراتی درود بر شما. عرض به حضورت این که پدر آقای بشار اسد، حافظ اسد، هم جنایتکار بود. در زمان خودش 30-40 هزار نفر را به خاک و خون کشید. این جنایتی که این آقا داره انجام میده الان ژنتیکیه. این قدرت های بزرگ که دم از حقوق بشر میزنن و وایسادن نگاه میکنن، فکر میکنن، فیلم دارن نگاه میکنه، اینا بهونه شون چیه؟ 120 هزار نفر آدم، بچه، زن، آدمای بی پناه به خاک و خون کشیده شدن.
خب باید چی کار بکنن قدرت‌های جهانی؟ قدرت به نظر شما قدرت‌های جهانی باید چی کار بکنن؟
باید دخالت بکنن. آقای عزیز وقتی که دو نفر توی خیابون دارن همدیگر رو میکشن، اونجا زن و بچهشون دارن لتا پار میشن، اینا وایسن یه عده گردن کلوف وایسن نگاه کنن و بگن اگر مثلا اسلحه گرم دستشون گرفتن ما دخالت بکنیم، این اصلا منطقی فکر میکنین شما؟ این که میگن نمیدونم بمب شیمیایی یا میدونم چیز شیمیایی اگر مصرف بشه ما دخالت میکنیم، اینا ارتباطات پشت پرده بین قدرت‌های بزرگه، به خاطر اینکه منافعشون ایجاد نمی‌کنه. هر وقت منافعشون ایجاد کرد دخالت می‌کنن و اصلاً هم حقوق بشر اینا براشون ارزش نداره.
ممنونم از شما آقای سیام.
اگر من فقط این سوال می‌خوام از کارشناس شما بکنم، ممکنه سوال خود شما باشه. این 120,000 نفر کشته شدن چه فرقی میکنه که اینا با شیمیایی کشته شده باشن یا اینکه با سلاح گرم کشته شد؟ این چه فرقی؟ پس جنایت برای قدرت‌های بزرگ معنی نداره، اصلا تفاوتی نداره براشون. نوع کشتن براشون مطرحه. آیا این منطقیه اصلا؟
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز، ممنونم از شما. سوال شما را مطرح میکنم با کارشناس برنامه، البته بیشتر در واقع پرسش اخلاقی هستش تا پرسش استراتژیک، ولی حتما مطرح میکنم. در ادامه برنامه باز هم بشنویم نظر چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو که روی فیسبوک ما برای ما پیام گذاشتن. برای ما علی نوشته تا جمهوری اسلامی ایران از اسد حمایت میکند، راه حلی متاسفانه برای سوریه وجود ندارد. در ادامه برای ما روژی نوشته بهترین کار مداخله نظامی آمریکا و فرانسه است، متاسفانه در سوریه جنایت جنگی رخ داده و آقای اوباما با سکوت و احتیاط بیمورد فقط نظارگر اوضاع است. از طرف دیگه برامون علی، باز هم علی دیگری نوشته متاسفانه بشار اسد جنایتکار با کمک روسیه، چین، ایران و چشم بسته کشورهای غربی در سوریه حمام خون راه انداخته. در مقابل امین نوشته که چرا جامعه جهانی فقط حکومت سوریه رو متهم میکنه، در حالی که عربستان و قطر و فرانسه و انگلیس از تروریست‌های افراطی در روسیه که باعث کشته شدن هزاران هزار نفر شدند حمایت میکنه. حکومت بشار اسد نماد سوریه است و اگر اسد از حکومت برکنار بشه جهنمی در سوریه اتفاق میفته که 100 درجه از الان بدتر خواهد بود. 6@radiofarda.com آدرس ما هستش. و آرش از ایران شنونده بعدی که روی خط میاریم. آرش عزیز سلام میکنم به شما.
سلام عرض کردم، خسته نباشید.
درود بر شما، نظر شما رو هم بشنویم در مورد
بله. شنونده قبلی که باهات صحبت کردم دقیقاً نظرات منو گفتن، یه عبارت خیلی کوتاه میخوام اضافه کنم. از آقای بانکیمون میخوام اون عبارت بنی آدم از یکدیگرن که در آفرینش زی گوهند و از سردر سازمان ملل وردارن. آیا واقعاً قدرت جهانی و سازمان ملل به این شعار پایبندن؟ آیا واقعا توی همین خط دارن حرکت میکنن؟ آقای بانکیمون یا بقیه قدرت جهانی، اگر که واقعا خواهر مادر خودتون، خانواده خودتون توی هر موقعیتی، توی هر کشوری، چه سوریه چه هر جای دیگه، تحت این ظلم مستدام قرار میگرفتن، باز هم منتظر خط قرمز میموندین؟
ممنونم از شما آقای آرش عزیز، متشکرم از شما، ممنونم که شما هم نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید. متاسفم دوستان که گاهی مجبور میشیم که صحبت شما رو کوتاه‌تر بشنویم برای اینه که تعداد بیشتری شنونده بتونیم روی خط ارتباطیمون بیاریم. کیوان از بریتانیا روی خط ما، سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز.
سلام علیکم آقای نوشای عزیز.
درود بر شما.
آقای بغرات، مردم شنونده زنگ زدن و نظراتشون رو گفتن، یا اسرائیل رو مقصر دونستن یا آمریکا رو یا خود اسد و یا بعضی هم شورشی ها. ولی آیا در این موقعی که کودتای خاصه یا ناخاصه در مصر اتفاق افتاده، این همه هم آدم نزدیک 1,000 نفر یا 900 نفر آدم کشته شده، آیا ما میتونیم فکر بکنیم یا میتونیم حد بزنیم که کار نظامی های مصری باشه که یه همچین موقعیت رو در یه نقطه به اصطلاح ایجاد بکنن که تمام افکار عمومی که تا 3-4 روز پیش در مصر متمرکز بود و به سوریه سوق بدن؟
حالا ممنونم از شما.
یه چیز دیگه من به شما میگم که در رابطه با خود به اصطلاح سوریه، عقلانیت نشون میده که یک ارتش منظم هرگز نمیاد یه همچین کاری رو در داخل شهر انجام بده. صدام این کارو کرد در استان دیگه، ولی این یه همچین اتفاقی من فکر نمی کنم که کار
ارتش سوریه باشه.
ممنونم از شما. به هر حال این هم نظر متفاوت این دوستمون بود که شنیدیم. کیوان رو از بریتانیا. کوروش برای ما مینویسه که مناقشه سوریه جنگ بین عربستان و ایران است. عربستان دیدگاه شیعه ستیزی دارد و از این درگیری دنیای غرب فقط سودمند می شود. برای ما میتونید نظرتون رو بنویسید به shesh@radiofarda.com. آقای حسن یاریش، شنیدیم نظرات شنونده های رادیو فردا رو. نظرها خب مثل همیشه خیلی متفاوت بود. خسرو حالا سوالی مطرح کرد که همونجوری گفتم شاید بیشتر سوال اخلاقی باشه، اینکه چرا منتظرن، چرا انقدر به سلاح شیمیایی حساس هستن قدرت های جهانی؟ حالا قبلش مگر هزاران نفر با سلاح های دیگر کشته شدن، به طرق دیگر کشته شدن، چه تفاوتی میکنه؟ میخواید در این مورد نظری بدید؟
بله خواهش میکنم. همونطور شما اشاره کردین سوال اخلاقی است، به این معنا که کسی که کشته بشه کشته شده و در نتیجه بایستی فکری به حال دیگرانی که زنده هستن بکنید. در این مورد هم به اعتقاد من تفاوت عمده‌ای وجود نداره، به خاطر اینکه چه بیش از 100 هزار نفر توسط هواپیمای جنگی دولت اسد، تانک‌ها و یا موشک های اسکاد کشته بشن و چه توسط بمب های شیمیایی. بایستی اشاره کرد که حساسیتی در مورد سلاح های کشتار جمعی وجود داره و بیشتر بحث جامعه جهانی امروز به این خاطره که به خاطر همین حساسیتی است که در این مورد وجود داره. ولی در عمل اگر نگاه بکنیم، این بیش از 100 هزار، 120 هزاری که کشته شدن، در بین اینها احتمالاً حدود 30-35% کودک هستند، همین حدود احتمالاً زنان هستند و بقیه مردان. معناش این هست که انسان‌ها کشته می‌شوند. اون چیزی که مهم هست این است که به این کشتار پایان داده بشه و نه اینکه حساسیت‌های بی‌موردی مد نظر قرار بگیره و به اصطلاح یک خط قرمزهایی رو به وجود بیارن برای انجام کمکاری. اگر که به فرض اگر که سلاح‌های شیمیایی استفاده نمی‌شدند در گذشته و یا در این مورد اخیر، آیا همچنان در مورد بیش از 100 هزار نفر کشته شده در سوریه صحبتی میشد یا نه؟ واقعیت این هست که قدرت هایی که توان ورود به چنین جنگ هایی رو دارن، اشتهای چنینی ندارند که وارد این جنگ ها بشن، به دلایل داخلی به خصوص و نه به دلایل خارجی. به عنوان نمونه، اگر آمریکا، فرانسه، انگلستان، آلمان و دیگران در سوریه منطقه پرواز ممنوع به وجود نیاوردن و یا اینکه از طریق موشک های دوربرد اهداف نظامی دولت سوریه رو نزدن، معناش این نیست که اینها چون این توانایی رو ندارن و یا اینکه اسد قدرت برتری نسبت به اینها داره. عدم اراده سیاسی به نظر من در این مورد مهم هست، که اون عدم اراده سیاسی هم برمیگرده به بینش رهبران کشورهای غربی که ناچار هستن هر 4 سال یک بار تقریبا به جانب مردم خود برگردن برای رأی، و در صورتی که وضعیت اقتصادی در این کشورها بهبود پیدا نکنه و مردم با مشکلات معیشتی روبرو باشند، این افراد دوباره انتخاب نخواهند شد. نه. مشکل اساسی این هست.
آقای حسن یاری، اتفاقا شما با همین سوال با همین جوابی که دادید، سوال 2-3 تا از شنونده های ما از جمله شهرام رو هم دادید که از شما پرسیده بود دلیل عدم دخالت آمریکا و اروپا به طور مشخص از نظر شما چی است. ممنونم از شما آقای حسن یاری. تقریبا چند دقیقه بیشتر تا پایان برنامه باقی نمونده. اگر که اجازه بدید در پایان برنامه هم 2-3 تا شنونده رو بگیریم و بعد جمع‌بندی شما رو و گمان زنی شما رو در مورد اون چه که در آینده کوتاه مدت و میان مدت احتمالاً شاهدش خواهیم بود در قبال سوریه چیست. علیرضا از شیراز رو داریم روی خط ارتباطیمون. آقای علیرضا عزیز، خیلی کوتاه از شما خواهش می‌کنم در 1 دقیقه بفرمایید.
خیلی متشکرم. با سلام خدمت شما و آقای حسن یاری.
درود بر شما.
می‌خواستم بگم نباید فراموش کنیم که تظاهرات مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد در آغاز کار مسالمت‌آمیز بود. یه خواست ملی بود برای دموکراسی و تغییر شرایط سیاسی تو سوریه. رژیم سوریه با کمک سایر کشورها به راحتی ملت رو به خاک و خون کشید. باید منطقی بود. آخر کسی که بیش از 100,000 نفر زن و کودک و پیر و جوان و مردم خودش رو قتل عام کرده، چه عبایی داره از این که سلاح شیمیایی و یا حتی اگه در اختیارش بگذارن و یا داشته باشه از بمب اتمی استفاده نکنه؟
ممنونم از شما.
سوریه خیالش آسوده است از پشتیبانی روسیه به عنوان یک قدرت جهانی و خب البته بقیه قدرت‌های منطقه‌ای.
ممنونم از شما.
موندن گرفته به هر قیمتی و با هر وسیله‌ای و با هر سلاحی آماده جنگیدنه.
متشکرم از شما علیرضا عزیز. متشکرم از شما. متاسفانه وقت بیشتری نداریم. نظر شما رو به شکلی فربد در صفحه فیسبوک ما تایید میکنه. برای ما فربد نوشته در واقع جنگ بین آمریکا و متحدانش از یک سو و سوریه روسیه و متحدانش از سوی دیگر است و با توجه به تجربه‌ای که در ویتنام و سایر مناطق دارند این بار طرفین محتاطانه رفتار می‌کنند. رضا از قزوین رو هم داریم روی خط ارتباطیمون. آقای رضا عزیز خیلی کوتاه در یک دقیقه بفرمایید نظرتون رو.
سلام از محترمتون.
سلام بر
شما. میخواستم بگم که تو این موقعیتی که آقای اسد الان قرار دارن تو نقطه ضعف نیستن، تقریبا تو قدرت هستن و بعید میدونن کسی که کارشناسان سازمان ملل کشورش هستن برای اثبات این که سلاح شیمیایی استفاده شده یا نه همون موقع سلاح شیمیایی استفاده کنه. و دوستانی که خیلی تاکید دارن که چرا نیروهای نظامی خارجی دخالت نمی کنن تو سوریه، این هم بدونن دخالتی که تو لیبی کردن مگه چی شد؟ بگیر این که منافعشون رو اینجا محکم کردن خارج شدن، الان لیبی کشوری که به هیچ وقت ثبات نداره.
ممنونم از شما. متشکرم از شما دوست عزیز آقای رضا که نظرتون رو با ما در میون گذاشتید. آقای حسن یاری عزیز تقریبا یه 2 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم برای اینکه نظر شما رو بشنویم، جنبندیتون رو درباره مسئله امروز و اون که چه آینده‌ای در کوتاه مدت و میان مدت متصور هستید برای سوریه با توجه به وضعیت فعلی که وجود داره.
بله خیلی خلاصه گفته آقای علیرضا از شیراز که تظاهرات ابتدای مسالمت آمیز بوده و با خشونت روبرو شد و نتیجهش این شد که میبینیم کاملا منطقی و درسته، به خاطر اینکه در ابتدا مردم سوریه نظیر سایر کشورهای عرب صرفا در پی تغییر مسالمت آمیز و صلح طلبانه در صلح آمیز در کشور خود بودند، ولی از اونجایی که رهبران کشورهای جهان سوم فکر میکنند که قدرت به اونها تعلق داره و نه کسی دیگری، حاضر هستن تا از بین بردن مردم و کشور خود در برای ماندن در قدرت پافشاری بکنن. مورد اسدها هم همین هست، چه پدر و چه پسر. در مورد اینکه آینده چه خواهد شد، به اعتقاد من آینده بهتر از گذشته نخواهد بود. ما میبینیم که هر روز مشکل جدیدی در سوری پیش میاد، به خلاف اون چی که بعضی از شنوندگان محترم شما اشاره کردن که بشار اسد در نقطه ضعف قرار نداره بلکه قوی است. بایستی اشاره کرد که اگر نگاه بکنی به نقشه جغرافیایی سوریه میبینیم که قسمت عمده این کشور امروز در دست گروه‌های مخالف است، چه گروه‌های جهادی و اسلامی که اساساً دنبال منافع ملت سوریه نیستن و چه گروه‌های سوری که به خواستار ایجاد که سیستمی، رژیمی، نظامی انسانی تر در کشور خود. این امر تحقق پیدا نخواهد کرد به تنهایی به اعتقاد من بدون دخالت خارجی ها. دخالت خارجی اجباراً به معنای ورود به جنگ در سوریه نیست، بلکه راه های دیگری وجود داره و در نتیجه تا زمانی که کشورهای عمده جهان به این نتیجه نرسند که ادامه جنگ در سوریه به معنای ایجاد هرج و مرج بیشتر، عدم ثبات بیشتر در منطقه خواهد بود، به نظر من چون این جنگ ادامه پیدا خواهد کرد.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای هوشنگ حسنیاری عزیز که امروز همراه ما بودید در برنامه ساعت ششم در رادیو فردا. استاد روابط استراتژیک در کالج نظامی سلطنتی کانادا شهدا. ممنونم از شمایی که مثل همیشه دوستانی که پای رادیو نشستید و ما رو همراهی کردید در برنامه ساعت ششم در یک عصر جمعه دیگه. از شمایی هم عذرخواهی میکنم که وقت نشد روی خط بیاریمتون باهاتون صحبت بکنیم. میتونید نظرتون رو در مورد موضوع برنامه اگر وقت نکردیم که روی خط بیاریم و باهاتون صحبت بکنیم در میون بگذارید با شماره پیامگیر رادیو فردا. شماره ما هست 00420221122112. زنگ بزنید و به ما بگید که چه نظری دارید درباره تحولات سوریه. نظرات شما در بخش‌های مختلف خبری ما پخش میشه. به ثانیه‌های پایانی یک ساعت ششم دیگر رسیدیم. تشکر میکنم از همکارانم آزاده توکلی و امیر که در اتاق فرمان امروز من رو یاری دادن برای تهیه این برنامه و ارائهش به شما. براتون عصر بسیار خوشی آرزو میکنم در پایان این برنامه و ازتون دعوت میکنم که همچنان دست به موج گیرندتون نزنید و همراه باشید با رادیو فردا تا ثانیه‌های دیگه. مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با نگاهی به مهمترین رویدادهای ایران و جهان. عصر خوش.